феврал аст ва студия марказии радиозудӣ нигоҳи меандозем ба ҳаводиси тоҷикистону ҷаҳон. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Сархати мавзӯъҳои барнома. Даҳо ҷангҷӯи тоҷик ки аз сурияву ироқ ихтиёран ба ватан омаданд ва аф шуданд, дубора ба он ҷо баргаштанд. Тавзеи сардори раёсати корҳои дохилӣ сухт.
از 73 نفر 34 نفرش دویم مرد با برداشت رفتن، دیگر نفران با جوشت کشتن
دیگر با جان برداشت رفتن.
همکاری ها را توصیه می دهند و یا سفر نخستین پریزیدنت قرغیزستان به دوشنبه با چی انجامید؟ تاجیکستان می خواهد مرزش را با افغانستان از نو مشخص و علامت گذاری کند و با این به بحث های مرزی خاتمه گذارد.
و گاه آب به طرف تاجیکستان می آید در نتیجه و گاه به طرف افغانستان و اون زمینه که موافق خریطه در تاجیکستان هستند زیاده از 1000 کیلومتر کرواتی بعضاً در طرف افغانستان می مانند.
پیش از این ساکنین ولایت سوغد دوباره به میدان‌های جنگی عراق و سوریه برگشتند. این رقم را قدرت الله نظرزاده سرداری ریاست کارهای داخلی سوغد در نشست خبری روز 2 فوریه اعلام کرد. مقامدار توجی گفت در سال‌های گذشته در مجموع از کشورهای جنگ زده 72 نفری پشیمان شده را به وطن آوردند.
اختیاران اومده گن یک اون نفرش با جاودانی جنهد چی کلیدیش در این اسنان چی در ولایت سوخت چی در عموم در رسپولیکا برگشتن چی از نفر اومدیم ما خیلی بود که از افتادن نفری که ما برگردوندیم سیو چهار نفر با ایلو با برگشتن رفتن نفرهایی که از افتادن نفر چهار نفرش دویم مرتبه برگشت رفتن، دیگر نفران با جوشت کشتن
با جان برگشت رفتن
با همون دولت پیتو بودن.
طبق حساب مقامات توجیک بیش از 1300 شهروند توجیکستان به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. قانونگذاران کشور در سال 2015 به کدکس جنایتی بند مخصوصی را علاوه کردند که بر اساس آن جنگجویانی که اختیاراً به وطن برمیگردند افغان شد. چندین نفر بر پایه این امر از تعقیب دادگاهی رها یافتند. بنا به معلومات پلیس سوغد فعلا بیش از 1000 ساکن منطقه تحت جستجوی جنایی و بیش از 600 نفر آنها به گمان صادری جنایت‌های مربوط به اکستریمیسم و تروریسم قرار دارند. امروز نخستین سفری رسمی پرزیدنت قرغیزستان به تاجیکستان انجام یافته. سورونبوی جینبکوف به بیشکک برگشت. نتیجه این سفر و ملاقات اومالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با امدوی قرغیزش امضای 8 سازشنامه همکاری بود. سران دولت ها نتیجه مذاکرات را برای گسترش همکاری و توسعه مناسبت های دوستی بین تاجیکستان و قرغیزستان نیک ارزیابی کردند. آنها گفتند همکاری هایشان را در بخش های آب و انرژی، تندرستی و طرح کاسه هزار تقویت می بخشند. ولی موضوع تعیین و علامت گذاری مرزی دو کشور که مسئله جنجالی است هنوز هم کشوده باقی میموند. هرچند گفته می شود هدف یکی از 8 سند دیروز امضا شده ماس برای جلوگیری از مناقشه های نزد مرزی است. زمینان هرچند تاجیکستان با همسایه دیگرش افغانستان بر سر خطه های سرحدی هیچگاه بحث و دعوای جدی نداشت، ولی می خواهد خط مرزش را با این کشور دیگر باره مشخص و علامت گذاری کند. با این مقصد یک گروه کاری هم سازمان داده شده است. تفصیلات از سروینوز روحولا.
بعد از 30 سال تاجیکستان با تاسیس یک کمیسیون ویژه تلاش دارد مرزش را با کشور افغانستان از نو مشخص و علامت گذاری کند. این دو کشور 1347 کیلومتر مرز مشترک دارند و خط مرز دریای پنج است. با آنکه به مسئله از تاریخ باقی ماندن مرز میانی افغانستان و تاجیکستان نقطه تمد گذاشته شده است، اما مقامات میگویند مرز بر اساس خط آبی پنج مقرر شده است که در پی به هر سو غیل خوردن قطعه بحثی را به میان میآورد.
مثلا در ناحیه همدانی و ناحیه فرخور و گاه آب به طرف تاجیکستان میاد در نتیجه و گاه به طرف افغانستان و اون زمینه که موافق خریطه در تاجیکستان هستن زیاده از 1000 کیلومتر کرواتی بعضن در طرف افغانستان میمونن.
ضرورت دوباره تشخیص و علامت گذاری در مرز این دو همسایه کشور بعد ایواز شدن نظام سیاسی افغانستان و مستقلیت تاجیکستان پیش آمده است.
گرچنده که مواد ها در این سمت پورا باشند، لیکن جمهوری تاجیکستان صاحب استقلال شد و جمهوری دموکراتی افغانستان به جمهوری اسلامی افغانستان مبدل شد و در مجموع ما باید که بار دیگر این علامت های سرحدی را بار دیگر ما باید که در محل همچون کارو ردیمارکاسیون گذارونیم و خط سرحد معین کنیم.
تاجیکستان بعد از 30 سال در حال تلاش دوباره مشخص کردن خط مرز و علامت گذاری با تاجیکستان را دارد که بر اساس کنونسیه های بین المللی کشورهایی که خط مرز آبی دارند دوام هر 20 سال از نو مشخص و علامت گذاری شوند. تحلیلگران میگویند رعایت نشدن چنین تفسیه ها میتواند برای کشورهای هم مرز مشکل ایجاد کند.
رو میوریم با موضوعی دیگر. بیماری سرطان تا هنوز یکی از سببهای اساسی مرگ آدمان در سراسری دنیا محسوب می شود. سازمان جهانی بهداشت میگوید سالانه میلیون ها نفر گرفتاری نوعی مختلفی سرطان شده و جان خود را از دست می دهند. پزشکان تاکید می کنند که اگر سرطان در مرحله های ابتدایی تشخیص شود معالجه آن امکان پذیر است. هم اکنون یک زمره از پژوهشگران جهانی می گویند برای از قبل معلوم کردن این بیماری با کشفیات دست یافتند.
پژوهشگران امید دارند که طرز نوی تشخیص سرطان با معاینه معمولی شامل شده امکان خواهد داد این بیماری در مرحله ابتدایی تبابت شود. این نوی تشخیص کانسر سیک عنوان داشته 8 نوع سرطان را معین می کند. دکتر نیکولاس پاپادوپولوس استاد انکولوژی و پاتولوژی دانشگاهی جان هاپکینز واشنگتن یکی از مؤلفان بلندپایه این پژوهش است.
It's a multi-analyte test.
این تفتیش بسیار پهلو است. از نوع آزمایش خون، دی‌ان‌کا و پروتئین معین گردیده بر پایه اون 8 نوع ورم سرطان تشخیص می شود.
پاپادوپولوس می افزاید این نوع معاینه خون می تواند که مکان ورم را هم معین کند. دسته زیر رهبری او این نوع آزمایش خون را در دی‌ان‌کا و پروتئین 1000 مبتلای بیماری سرطان تشخیص کرده است. اثنای پژوهش سرطان را در 70% حالت ها پیدا کردند. در 98% حالت ها سرطان تخمدان درست تشخیص شده بود. سرطان سینه باشد همگی در 33% حالت ها ثابت شد. بر علاوه پژوهشگران خونی بیش از 800 شخص سالم را تفتیش کرده همگی در 7 حالت خطا نمودند. یکی از مؤلفان این نوع تشخیص سرطان جوشوا کوهن است که در دانشگاه هاپکینز برای حمایه رساله نامزد علم تلاش دارد.
حالا کاری زیاد در پیش است. پژوهش باید به طور رسمی اعتراف شود و آزمایش خون هزارها شخص سالم صورت بگیرد. ما زمینه مفهومی و عملی این نوع تشخیص را آماده میکنیم.
هدف از پیشبرد برنامه این است که بالاخره آزمایش کانسر سیک در معاینه معمولی طبی وارد شود
و این وسیله ما میتوانیم نه تنها حیات انسان ها را تمدید کنیم بلکه آسان تر و با پول کمتر حیات انسان ها را حفظ نماییم.
پژوهشگران سعی دارند که نرخ این نوع تشخیص خون از $500 بالا نباشد.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان مینبعد کمبیزاتون را تنو توسط برنامه مخصوص کامپیوتری مشخص خواهند کرد. اوجنسی حفظ اجتماعی وزارت تندرستی میگوید اگر خانواده کمبیزات اعتراف شود دولت به او یک مقدار کمک پولی و چند امتیاز میدهد. توجه کنید به اعلان همکارم عبدالله شرف.
کی کمبیزات است و کی نه؟ در تاجیکستان مینبعد به این سوال کامپیوتر پاسخ میگوید. این اقدام به آن خاطر است که منصبداران با استفاده از وکالت خیش و اقربا و افراد مورد نظرشان را کمبیزاعت نامنویس نکنند. اگر خانواده در تاجیکستان کمبیزاعت اعتراف شود، حق دارد از دولت در یک سال 400 سومانی کمک پولی دریافت کند. همچنان این خانواده حق دارد در یک ماه تا 250 کیلووات ساعت نیروی برق را رایگان استفاده برد. این نوگانی نتیجه یک اصلاحات است که تاجیکستان با کمک بانک جهانی راه اندازی میکند. بانک جهانی روزی 3 ژانویه این سال برای ادامه این طرح باز 1,800,000 دلار دیگر مبلغ جدا کرد. تفصیلات این موضوع را شما در سامانه رادیو آزادی ozodi.org می توانید مطالعه کنید.
بیننده عزیز، شما می توانید در زیر این مطلب در سامانه ما نظر خود را نویسید. در حالی که یک بخش ساکنان در تاجیکستان از کمبود آب تنقیسی دارند، بخش دیگر باعث سالانه تا 1 میلیارد متر مکعب تلف یافتن این ثروت بی‌بها می‌شوند. یک پژوهش در این زمینه ثابت کرده است که در تاجیکستان تا هنوز فرهنگ درست استفاده آب شکل نگرفته است. تویری سفر در این باره می‌گوید.
لولای بازی آب در دوشنبه گرم کردنی تربوز زیر جمعک در تابستان 2 ساعت شستن یک ماشین صحنه عادی است که هر روز در تاجیکستان میبینید و کسی را هم این صحنه ها به حیرت نمیارند. اما این صحنه های عادی عاقبت های بدی زیاده برای اقتصادی تاجیکستان داشتند. یک تحقیق کمیته آماری تاجیکستان نشان داده است که یک ساکن کشور وابسته به محل زندگیش از 400 تا 14 هزار لیتر در یک روز آب استفاده میکند، مقدار آبی که در کشورهای دیگر آرزو میکنند. با گفته معرفان تحقیقات، این دو برابر معیار جمهوریوی و یک چند مراتبه بیشتر از معیارهای اروپایی است. با گفته متخصصان، چنین شکل استفاده آب نه استفاده بلکه تلف دادن آب به حساب میرود. مثلا در خود دوشنبه استفاده میانه آب برای یک نفر 570 لیتر را تشکیل میکند، اما در یک شبانه روز یک نفر در دوشنبه 1200 لیتر را یا برای خنک کردن تربوز یا سلقی کردن خانه میریزد و آن را تلف میکند. مؤلفان تحقیقات هم گفتند سبب اساسی تلف آب فرسوده شوی لوله های آب، سطح پستی فرهنگ استعمال و هم نبودن واسطه های ثبت استفاده آب در تاجیکستان است. ساعت های طولانی گلیم شستن در کوچه، شامگاهان آب زدن صحنه حولی ها در دوشنبه یک کار عادی برای ساکنان پایتخت و دیگر شهر و ناحیه های تاجیکستان است. رحمان قل رحمت اللهیف، محقق اینستیتوت مسئله های آب، گیدرا انرژتیکا و اکولوژی، گفت هرچند آب برای مردم تاجیک که در یک منطقه خشک و گرم دنیا زندگی میکنند ارزش والا داشت، اما سالهای اخیر فرهنگ استفاده آن کاسته شده است. تقریبا 250 هزار ساکن تاجیکستان آب را به خانه کشیده میآورند که مشکلات زیادی صحتی برایشان دارد. یک پرسش زنانی که هر روز به خانه با ستیل آب میکشند نشان داده است که 21% آنها به سبب آبکشی زیاد میان درد دارند و 12% دیگر از بیماری های اعضای حرکت شکایت کردند. رحمان خل رحمت اللهیف میگوید تشویق و ترغیبات در بین مردم نشان دادن ارزش واقعی آب که برای رسانیدن آن تا به در خانه پول زیاد صرف می شود می تواند در استفاده با ثمر آب در تاجیکستان کمک کند.
نگاه میاندازیم به قزاقستان. در قزاقستان احتمالاً ریشی بدون مویلاب و پوشیدن نقاب و شیم‌های کوتاه شده را منع خواهند کرد. این یکی از بندهای پیشنهادی به قانون فعالیت‌های دینی و مذهبی در این کشور است که از سوی کمیته دین به پارلمان ارائه شده است. طرح اصلاحات محدودیت‌های زیادی را پیش بینی می‌کند که جزئیات آن را از ساجده میرزا می‌شنویم.
مقامات قزاقستان می خواهند اصطلاحات نوی مثل رویه تبهکاری دینی و یا افرادگرایی مذهبی را به قانونگذاری این کشور داخل کنند. وزیر کارهای دین و جامعه شهروندی قزاقستان نورلان ارمکبایف می گوید با این راه آنها می توانند به فعالیت های تخریب کارانه بهای قانونی دهند. قزاقستان می خواهد ریشی دراز و ازارهای کوتاهی خاص رویه دینی مشخص را ممنوع اعلان کند.
اگر چنین اطلاع پیدا شود که نفر پیروی حرکت های افراطی است، در جمع آمد های پنهانی شرکت میکند و ریشی بدون مویلاب و شیم کوتاه دارد، با او حتما صحبت خواهند کرد تا معین نمایند که واقعا او افراطگرا است یا نه.
بر پایه این دستور از این به بعد زنهایی که در جایهای جمعیتی نقاب می پوشند جریمه خواهند شد. همچنین پوشیدن کلاهی که چهره را پنهان می کند ممنوع می شود. مقامات قزاقستان جلب نابالغان تا 16 ساله را به مراسم های دینی بدون اجازه والدان منع کردند. در صورت آشکار شدن دلیل اشتراک بچه ها در چنین مراسم ها روحانیان به جوابگری کشیده خواهند شد. امام خطیبان موظف شدند که دستورها را در درآمدگاهی مساجد نصب کنند. گذشته از این کمیته دین قزاقستان رویخط حرکت های ممنوع در این کشور را ترتیب می دهد.
مثلا رویه سلفیه را ما حرکت تبهکار مذهبی می شماریم و احتمالا آن را در این رویخط وارد خواهیم کرد.
قزاقستان در صدد تهیه قانون درباره دین است و نمایندگان رویه های مذهبی به این لایحه پیشنهادهای خود را ارائه کردند.
در اینترنت در دلخواه موضوعهای مذهبی سامانهای افراطی رو می زنند که موقع خود را به اصطلاح به دیگران بار می کنند. برای هر نفری که می خواهد معلومات دینی بگیرد این مانع بزرگ است. از این خاطر من پیشنهاد دارم که در دایره بررسی این لایحه بار دیگر به مخزن‌های اطلاعاتی دینی در اینترنت توجه و اگر لازم آمد محدودیت جاری شود.
این گزارش آخری برنامه امروز بود. برای دریافت اخبار از این بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم. در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و آتا کلاسی ما را پیدا کنید. استراحت خوب، به خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا سبب مخفی بودن یک بخش رویخط کرمل درباره منصبداران و صاحبکاران نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را شرح داد. نماینده رسمی وزارت تونی سیگ روزی 1 فوریه در صحبت با خبرگزاری بلومبرگ گفت یک بخش رویخط به این خاطر آشکار نشد که افراد وارد به آن نتوانند برای فرار از تحریم ها از شرکت و دارایی های خود دست کشند. با گفته سیگ رویخط اعلان شده کامل نیست. در وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا گفتند که در رویخط تنها نام شخصانی آورده شده است که مخفی نیستند. بیل براودر سرمایه‌گذاری آمریکا و بریتانیایی رهبری شرکت هریتیج کپیتالز منیجمنت در شرح رویخط کرمل گفت
این رویخط در حال حاضر هیچ تحریم واقعی برای یگان نفر آنها را در نظر ندارد و انتظار هم نمی رفت که علیه کدام تحریم های واقعی استفاده شود. انتظارات پخش رویخط بود. مهم نیست که این رویخط با استفاده از معلومات فوربس و یا رویخطهای تلفن ها ساخته شده است. مهم رویخط 96 الیگارخ است و من به شما وعده می دهم که وقتی وضعیت در روسیه بد می شود، کنگرس ایالات متحده آمریکا به تحریم آدمان این رویخط دعوت می کند و من به شما کفالت می دهم همه آنهایی که به این رویخط وارد شده اید در حالی حراس کامل به سر می برند که این همه در آینده برای بیزنس آنها چی معنی خواهد داشت.
About what it's going to mean going forward for their businesses in the future.
وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا 3 انور رویخط کرمل نامگوی اطرافیان پوتین را نشر کرد که احتمال تحریم شوند. به این رویخط 210 نفر اعضای حکومت روسیه، کارمندان دستگاه پوتین، رهبران شرکت‌های دولتی و مقامات حفظ حقوق اولیگارخ شامل شدند. بعد از نشر نامگوی وزیر مالیه آمریکا استیون منوچین خبر داد که در اساس آن احتمال دارد ضد روسیه تحریم‌های نو جاری شوند. بر اثر چپه شدن قایق پرودم در ساحل‌های لیبیا حدود 90 مهاجر غیرقانونی به هلاکت رسید. در این باره سازمان بین‌المللی مهاجرت روز 2 فوریه خبر داد. تا حال جسد 10 مهاجر یافت شده، از این فاجعه تنها 3 نفر جان به سلامت برد. آنها به پلیس گفتند که اکثری هلاک شده‌ها پاکستانی بودند و می‌خواستند به ایتالیا روند. دو مسافر قایق خودشان تا ساحل رسیدند، یک نفر دیگر را ماهیگیرها نجات دادند. تعداد عمومی قربانی ها مشخص می شود. با گفته سازمان بین المللی مهاجرت سال گذشته بیش از 3000 نفر در بحر میانه زمین به هلاکت رسید. تعداد آنهایی که از طریق بحر تا ایتالیا رسیدند 118000 حساب شده است. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه برای ترغیب آداب شهرنشینی و مبارزه با افرادگرایی و فرهنگ بیگانه یک گروه تأسیس داده است. قرار در این زمینه روز 1 فوریه امضا شد. رستم امام‌علی در قرار خود گفته است که این گروه در صحبت با ساکنان پایتخت قانون مسئولیت والدان و تنظیم را شرح داده برای جلوگیری از بیگانه پرستی، بیماری‌های سرایتی، نشأه‌مندی و تروریسم افرادگرایی نیز تلاش خواهند کرد. مقامات مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان گفتند که بعد از منع فعالیت حزب نهضت اسلامی در سال 2015 یگان نفر از شهروندان کشور به صف گروه‌های افرادگرا از جمله دیش نپیوسته است. این اظهارات روز 2 فوریه از زبان سیف الله سفرف معاون اول رئیس مرکز صدا داد. او گفت این اطلاع بنا به معلوماتی است که در دست او قرار دارد. سیف الله سفرف در ادامه گفت حضور فعالان حزب نهضت اسلامی در خارجه به کشور هیچ خطر ندارد، اما گفت سال گذشته چنین خطر وجود داشت. معاون اولی مرکز تحقیقات استراتژی در مورد حضور جنگجویان در شمال افغانستان هم اظهار نظر کرد و گفت جنگجویان در آن سوی آمو هیچ خطر به دوشنبه ندارند. حزب نهضت اسلامی ماه سپتامبر سال 2015 با حلنامه دادگاه عالی تاجیکستان ممنوع و سازمان تروریستی اعتراف شد. مقامات فرانسه میگویند که هنگام زد و خورد مهاجران افغان و آفریقایی روز 1 فوریه در بندر کلایسی شمالی فرانسه 5 نفر از تیر سلاح آتش‌فشان زخمی شد. وضعیت 4 زاده 16-18 ساله اریتریا سنگین ارزیابی می‌شود. زخمی پنجم با چندین جراحت به بیمارستان شهری لیل انتقال یافت. در این حادثه بیش از 10 نفر دیگر با شمول 2 خادم پلیس جراحت برداشت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادگاه عالی تاجیکستان با محاکمه پرونده محی‌الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در غیب شروع کرد. در این باره من امیرالدین علیموف گزارش می‌دهم. محی‌الدین کبیری که در گذشته مقامات تاجیک او را برای دست داشتن در آشوب حاجی حلیم متهم کرده بودند، از ماه مارس سال 2015 به این طرف در خارج قرار دارد و تحت جستجوی مقامات تاجیک است. شیر محمد شایان رئیس دادگاه عالی روز 1 فوریه مشخص درباره اتهام علیه کبیری صحبت نکرد و گفت پرونده رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مخفی است و پس درهای بسته می‌گذرد.
Воевана, господин Хизби Назати Исломи Тоджикстан, ки бо Аллома и Судиори фаолети Хизб кар карда шуда, хамчун ташкилоти террористи итироф карда шуда аст, нисбати Робари Хизб парвандаи джемиати тафтиш гардида, мавриди Бараси дар Судиори карар донад ва таври махфи.
محمودجان فیض رحمانوف یکی از فعالان حزب ممنوع نهضت اسلامی روز 1 فوریه مرافعه غایبانه و پسی درهای بسته محی‌الدین کبیری را دارای انگیزه سیاسی نامید. او در یک پاسخ خطی به رادیوی آزادی نوشت که مرافعه پسی درهای بسته می‌گذارد تا واقعیت ها آشکار نشوند. بعضی از تحلیلگران به این نظرند که حکم دادگاه عالی تقاضای تاجیکستان را برای استرداد محی‌الدین کبیری آسان تر می کند. پرویز مولاجانوف سیاست شناس تاجیک در این باره می گوید:
По нему лично такого решения, насколько я знаю, не было.
محاکمه غایبانه محی‌الدین کبیری در دادگاه تنها به خاطر فشار آوردن به کشورهای غربی است، زیرا در صورت صدور حکم حکومت تاجیکستان از کشورهای غربی تقاضا میکند که دیگر به کبیری پناهگاه ندهند و او را برای ادای جزا بازداشت و به تاجیکستان استرداد کنند.
مرافعه دادگاهی محی‌الدین کبیری در غیبش در حال امکان پذیر شد که سال گذشته پارلمان تاجیکستان به قانون مرافعوی جنایی تغییرات وارد کرد. این دیگر گونه به دادگاه های کشور حق داد که افراد متهم را در غیبشان به زندان محکوم کنند. هفته گذشته مقامات دادگاه ولایت خطان گفتند که عضو ارشد حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شمس‌الدین سعیدوف را در غیبش به 15 سال زندان محکوم کردند. مقامات میگویند اگر کسی با این حکم ها راضی نیست، در صورت بازگشت به وطن حق شکایت کردن را دارد. محی‌الدین کبیری بعد از انتخابات پارلمانی سال 2015 که در آن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دو کرسیش را از دست داد، از کشور خارج شد و دیگر بر نگشت. ماه سپتامبر همان سال مقامات تاجیکستان حزب نهضت را در تشکیل آشوب حاجی حلیم متهم کرده گفتند که کبیری برای انجام آن هزارها دلار داده است. بعد آن بال دادگاه عالی حزب نهضت اسلامی را ممنوع و سازمانی تروریستی اعلام کرد. همان سال ده ها عضو این حزب از جمله معاونان رئیس بازداشت و دو نفر آنها به حبس ابد و باقی مانده به مهلت های طولانی زندانی شدند. یک مدت نام او در فهرست اینترپل پلیس بین المللی هم پیدا و بعد از چند غیب زد. با این وجود مقامات تاجیکستان میگویند جستجوی بین المللی کبیری پایان نیافته است. محی‌الدین کبیری 53 ساله سال 2006 در پی درگذشت سید عبدالله نوری به رهبری حزب نهضت اسلامی رسید و دو دفعه وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز بود.
چی خلاف سر زد از ما کی در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما کی در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی.
پریشانه را شکستم و بهانه تکابل که به حلقه حلقه زلفت نکند دراز و دستی پریشانه را شکستم و بهانه تکابل که به حلقه حلقه زلفت نکند دراز و دستی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی
مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا که 1 فوریه در تایوان شروع شد با شرکت 16 دسته منتخب کشورهای قاره در 4 گروه جریان دارد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان که به گروه ب داخل است در اولین بازیش از تیم ملی ژاپن قهرمانی سه‌کرته فوتزال آسیا با حساب 2-4 شکست خورد. این بازی 1 فوریه در مجمع ورزشی دانشگاه تایوان برپا گردید. نیمه اولی دیدار با حساب 3-2 و نیمه دوم با حساب 1-0 به نفع منتخب ژاپن خاتمه یافت. گل های منتخب تاجیکستان را فیضعلی سردارف و نیکروس علی محمدف به ثمر رسانیدند. در بازی اولی گروه ب دسته منتخب ازبکستان تیم کوریای جنوبی را با حساب بزرگ 13-2 شکست داد. به این ترتیب در این گروه دسته های ازبکستان و ژاپن با 3 امتیازی پیش صفند. تیم های تاجیکستان و کوریای جنوبی امتیاز به دست نآوردند. حسین شادیف سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان روز 2 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تیم تاجیکستان بازی دومش را در گروه ب روز 3 فوریه با دسته ازبکستان انجام می‌دهد. وی افزود
با اونها ما خیلی بسیار بازی رفیقانه و رسمی گذروندیم، مخصوص این تیم جوانی ما که بعد از فوتبال و فوتزال جدا شدن فقط بازی رفیقانه گذروندیم با اونها. 4 بازی گذرونده بودیم بین خود، 1 بازی مساوی شده بود، 2 بازی را باختیم و 1 بردیم ازبکستان.
روز 1 فوریه اینچنین 2 بازی دوری اول در گروه آ برپا گردید. دسته مالایزیا تیم ویتنام را با حساب 2-1 مغلوب ساخت. بازی دیگر میانی دسته های تایوان و بحرین با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. همین طریق در گروه آ دسته مالایزیا با 3 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. تیم های تایوان و بحرین با 1 امتیازی در زینه های دوم و سوم قرار دارند. دسته ویتنام بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده است. مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا در تایوان تا روز 11 فوریه ادامه خواهد کرد. طبق دستور مسابقات 2 دسته بهترین از هر گروه به دور 4/1 نهایی که 8 فوریه دایر می‌گردد راحت می‌گیرند. بازی های نیمه نهایی 9 فوریه برگزار می‌شوند. بازی برای جای سوم و بازی نهایی روز 11 فوریه برگزار خواهند شد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز، آینده
ساز. با برنامه جوانی رادیوی آزادی که چون معمول در این ساعت و این لحظه ها باز هم با کلواری پربار و رنگارنگ نزد شما آمده است، خوش آمدید. السلام علیکم، امریدین هستم. امروز با همکارم زرنگز و همکاران دیگر در پهلوی شما از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی.
آینده ساز همه شما را دوست می‌دارد و همیشه تلاش می‌کند با بررسی و تحلیل پهلوهای مختلفی روزگار شما جوانان در بهبود یافتن حیات شما مساعدت کند.
بله، اما زرنگز تبسم ها کجا شد؟ تابد میسه که خیره است. کی خفه کرد؟
هیچ کس هم ریدین، فقط شمال خوردم کمی. هوای سرد به من برابر نمی آید. از روز اول گریپ هستم و تو هنوز هم.
با فکرم خوب برف بازی کردی ده. بعد این قدر انتظاری های یک گره برف رو بسری دیده.
اگر برف بازی میکردم هم ریدین، این قدر علم هم نمی کرد.
خوب زرنگیز، با تو شفا میخواهیم و با شنوانده های آینده ساز که در روستای دو روزی تعطیل قرار دارن فراغتی خوش.
بله.
کسل نشوید دوستانی عزیز و با آینده سازی خود باشید. امروز در برنامه ما و شما سری این چند موضوع صحبت خواهیم کرد.
بازبینی قانون منع فرزندخوانی کودکان تاجیک از طرف شهروندان خارجی. آیا اکنون فرزندخوانی خسرو تبار خود به تاجیکانی که شهروندی کشورهای خارج را دارند آسان می شود؟
کامپیوتر بگو من کم بیزاعت هستم یا نه؟ به سوال اون که کی کم بیزاعت است در تاجیکستان مین بعد کامپیوتر پاسخ می گوید.
بوسه های گلی زرد رو از اتفاق نویسندگان بیرون کرد.
اگر وزیر می شدید کدام کار را نمی کردید؟
شرح این مطلب ها را یک جا در نشر امروزه آینده ساز خواهیم شنید. اما بعدی چند لحظه دیگر.
بله، حالا باید دوستانمون رو با نوگانی های عالم جوانان آشنا کنیم. خبرها رو هم از همکار ما سرویناز روح‌الله می شنویم.
رستم امام‌علی شهردار دوشنبه برای ترغیب آداب شهرنشینی و مبارزه با افراط‌گرایی و فرهنگ بیگانه یک گروه تأسیس داده است. شهردار دوشنبه در قرار خود در این باره گفته است گروه در صحبت با ساکنان پایتخت قانون مسئولیت والدین و تنظیم را شرح داده، برای جلوگیری از بیگانه پرستی، بیماری‌های سرایتی، نشئه‌مندی و تروریسم افراط‌گرایی نیز تلاش خواهند کرد. اما در قرار درباره هیئت گروه و همین طور جدول ملاقات تفصیل داده نشده است. سال 2015 نیز شهردار دوشنبه با این مونند قرار رو امضا گذاشته بود که هدفش پیشگیری امیدهای افراط‌گرایانه، خرافات پرستی و بیگانه پرستی و تشنج مذهبی میان زنان و دختران بود. دادگاه حکمی ورزشی در لوزنه طلبی 28 ورزشگری روس را خونه کرد که برای نقض قاعده های ضد دوپینگ برای یک عمر از اشتراک در بازی های المپیک محروم بودند. در مجموع 39 ورزشگری روس از دادگاه تجدید حکم را درخواست کرد، ولی دادگاه تحریم را تنها از روی 28 نفر برداشت. این قرار روز 1 فوریه در صحیفه دادگاه نشر شد. بنابر قرار دادگاه، دلایل هایی را که کمیته المپیک برای اثبات نقض قاعده های ضد دوپینگ از طرف ورزشگران روس جام بست کرده است، برای تصدیق اتهام کافی نبود. دادگاهی حکمی ورزشی همچنین طلب 11 ورزشکار دیگر را قسمت خونه کرد. کمیته بین المللی المپیک گفت که از بیکار کردن تحریم ها علیه ورزشگران روس ناامید شده است. قبلا کمیته المپیک 43 ورزشکار روس را به نقض ترتیبات ضد دوپینگ عیبدار و برای یک عمر از اشتراک در بازی ها محروم کرد. در زمینه سنجش های دوپینگ، روسیه 13 مدال بازی های المپیک سوچی و جای اول را در بین مدال ها از دست داد. در آزمون موسیقی بین المللی تی سوپر تاجیکستان را مهران غیب‌اللهیوه 17 ساله نمایندگی میکند. مهران غیب‌اللهیوه یک دختر یتیم و زاده دوشنبه است و از خردی آرزو داشت که آوازخوان شود. حالا معلومات موسیقی ندارد. مادر مهران 17 ساله 9 سال پیش در گذشته است و پدرش پس از مرگ مادر فرزندان را به دست تقدیر سپرده است. مهران بعد از مرگ مادر 2 سال در مکتب اینترنتی دوشنبه تحصیل میکند. بعد از آن خالش او را فرزندخوانی میکند. او حالا در دوشنبه خانه ای را اجاره گرفته همراه خواهرش زندگی میکند. در صحبت با رسانه رسانه ها مهرانه گفته سال مقصد یکانش آوازخوان شدن است. در تلویزیون NTV از 10 فوریه دوره نوی آزمون تی سوپر نمایش داده می شود. این برنامه به کودکان یتیم امکان می دهد که آرزوی خود را عملی کنند. در آزمون نورسون از روسیه، بلاروس، مالدو، استونیا، لاتویا، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ارمنستان، آذربایجان، آسیای جنوبی و آلمان شرکت می کنند.
تشکر برای خبرها سروینوز. با یک ترانه می رویم به شرح مطلب های وعدگی آینده ساز. آهنگ هم آهنگی نوسته از دیپرولو حکیموف.
Как яркая в небе звезда, тебя лишь одну я искал, покой свой и сон потерял. Ты в сердце моем навсегда, как яркая в небе звезда, тебя лишь одну я искал, покой свой и сон потерял. Тебя лишь одну я искал, покой свой и сон потерял. Красавица ты моя, любовь твоя милая, единственная моя, ты неповторимая. Красавица ты моя, любовь твоя милая, единственная моя, ты необыкновенная. Тебя я смотрю, как факел в душе я горю, и все синие пламя теперь, а огонь, что пылает во мне. И все синие пламя теперь, а огонь, что пылает во мне. Красавица ты моя, любовь твоя милая, единственная моя, ты неповторимая. Красавица ты моя, любовь твоя милая, единственная моя, ты необыкновенная. Ты в сердце моем навсегда, как яркая в небе звезда. Тебя лишь одну я искал, покой свой и сон потерял. Тебя лишь одну я искал, покой свой и сон потерял.
Ояндасози шумо аз гуфтори вижаи ҷавонӣ рӯи мавҷи озодӣ. Мо ҳам суҳбатро сари мавзӯъҳои ваъдагӣ шурӯъ мекунем. Мавзӯи аввал ҳам шояд барои онҳое, ки дар хориҷ зиндагӣ доранд ва мехоҳанд кӯдакони ятими хеши худро аз Тоҷикистон ба фарзандӣ бигиранд, умедворкунанда аст. Тоҷикистон эҳтимоли бознигарии қонун дар бораи манъи фарзандхонӣ ба хориҷиҳо ва ҳамчунин тоҷиконеро, ки шаҳрвандии кишварҳои хориҷро доранд, баррасӣ мекунад.
با این هدف گروه ویژه کاری تأسیس یافته است و حالا این موضوع موردی آموزش قرار دارد. بازبینی مسئله فرزندخوانی به شهروندان خارجی در حال است که ده ها تاجیکش دارای شهروندی کشورهای خارج به دلایل میخواهند کودکی افراد نزدیک خود را به فرزندی بگیرند و با خود به خارج برند، اما چون یک شهروندی خارجی اکثرا با مشکل مواجه میشوند. در این باره یک گزارش مفصل داریم از همکارمون شادمانی یتیم، حالا او را میشنویم.
اهدیه زنه که 20 سال اخیر با تقاضای کار در اروپا زندگی میکند، چند سال باز تلاش رسما فرزندخوان کردن دو پسر برادرش را دارد، ولی موفق نمی شود. شهروندی کشوری دیگر را داشتن برای اهدیه و شوهرش در این سمت مشکل ایجاد کرده است. اهدیه می گوید شرایط زندگیش خوب است و باور دارد برای فرزندان برادر مرحومش که حالا در تربیه بیبی و بابای پیر قرار دارند، در خارج زندگی و آینده خوبی را فراهم خواهد آورد. سازمان ملل متحد هم با توجه به این مشکل در قطار مسائل دیگری مربوط به حقوق کودک به حکومت تاجیکستان توصیه داده است مسئله منع فرزندخوانی با شهروندان خارجی را بازبینی کند و به آنهایی که در خارج زندگی دارند و میخواهند یگان کودک خیش خود را از تاجیکستان به فرزندی بگیرند این حقوق داده شود. طبق ماده 127 کدکس اویله حالا تنها آنهای حق به فرزندی گرفتنی کودکان را دارند که شهروندی تاجیکستانند. به شهروندان خارج این حقوق دادن نشده است. همین محدودیت هم برای تاجیکانی که شهروندی کشورهای خارجی را دارند در گرفتنی نزدیکان خود به فرزندی مشکل ایجاد کرده است. در بسیار حالت این افراد نمی توانند حتی اطفال بی‌پرستار مانده نزدیکان خود را به فرزندی بگیرند و با خود ببرند. در گزارش الترناتیوی تاجیکستان با کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد که از جانب سازمان جمعیتی پیشنهاد گشته است، از این مشکل هم نگرانی شده است. در این گزارش گفته شده است اکثر آنهایی که میخواهند برادرزاده یا خواهرزاده خود را از تاجیکستان به فرزندی بگیرند با مشکل مواجه می شوند. رجب ماه بحرالدین زاده وکالتدار اوید به حقوق کودک تاجیک میگوید حالا گروه کاری عبارت از نمایندگان وزارت عدلیه سود عالی، دادستان کل و وزارت کارهای خارجه، وزارت معارف و علم این دو مساله را بررسی دارند.
و اون گروهی که این مساله را بررسی میکنند، اگر که ضرور شمارد و برای به قانون گذاری عمل کننده ورود نمودن تغییرات، اون وقت این مساله یعنی بررسی میگردد.
اما در مورد به فرزندی گرفتن کودکان یتیم تاجیک از طرف شهروندان دیگر خارجی، آنهایی که یگان رابطه با اطفال ندارند، آمبودسمن کودک تاجیک گفت این مسئله جدی است و منع آن هم طبق قانون به اساس نبود. رجب ماه بحرالدین زاده در این مورد از پیامدهای ناگوار چنین فرزندخوان ها یادآور شد.
تجربه دیگر دولت ها نشان دادند که وقتی که فرزندان رو از یک دولت، مثلا من از در امریکا فرزندان رو از کودکان رو از فدراسیون روسیه به فرزندی قبول میکنه و عاقبت های خیلی ناگوار بود و این رو ما توسط استاد اخبار عمومی هم میدونستیم. برای همین اون تجربه هایی که ما میدیدیم و شاهد اون بودیم، منم طرفدار اون هستم که این مساله به طور پورا و مختصر شود و به یک قرار نهایی آمده شود.
با گفته مقامات تاجیک برای حفظ منفعت کودکان فرزندخوان شده از جانب شهروندان خارجی، قبل از تغییرات به قانون باید مکانیزم درستی نظارت این کودکان در خانواده و کشورهای دیگر تهیه شود. توصیه سازمان ملل متحد در مورد بازبینی قانون فرزندخوانی از طرف شهروندان خارجی در حال است که مقامات تاجیک میگوید در داخل تاجیکستان صدها نفر برای گرفتن یتیم به فرزندی در نوبت و تعداد کودکان پرتافته شده یا یتیم هم زیاد نیست. امیده ارگشوا رهبر سازمان حیات در اویلا که در سمت برگرداندن یتیمان به خانواده ها کار میبرد میگوید:
у нас очень много таджикских семей, которые хотят усыновить детей.
در تاجیکستان اویلاهای زیاد هستند که میخواهند کودکان را به فرزندی بگیرند. از جانب یونیسف یک تحقیقات گزارانیده شد که معین کرد قریب 90% کودکان یتیمخانه ها پدر و مادر دارند و والدین از آنها دست نکشیدند. به این خاطر هم آنها به فرزندی داده نمیشوند. در نوبت حدودا 900 نفر است و باید این کودکان در نوبت اول به تاجیکان و خیش و تبار خود داده شوند و بعد فکر شهروندان خارج را باید کرد.
наши таджикские семьи, а потом уже думать про заграницу.
مصاحب دیگر ما نیزاره که دو شهروندی دارد و در پی دوادوی چند ساله برای گرفتن یتیم به فرزندی از این وضع خوب آگاه است میگوید اکثر شهروندان تاجیکستان کودکان نوزاد و تا 5 ساله را به فرزندی میگیرند. کودکان بالاتر از سن 5 معمولا به گفته او تا آخر در یتیم خانه میمانند و بعد آن هم سرنوشتشان نامعین خواهد شد. خود نظارت چند سال تلاش کرد یک کودک را از یتیم خانه به فرزندی بگیرد، اما میگوید برای روس زبان بودند و در قرقیزستان زندگی داشتند پاسخ رد گرفته است. ولی با این همه حالتهای به پرستاری دادن کودکان تاجیک به خارجیان هم وجود دارد. یک سابق کارمندی معارف شهر دوشنبه از دو چنین حالت در سالهای 2010-2011 یادرس شد که با رازیگی وزارت کارهای خارجی کودکان تاجیک به پرستاری شهروندان خارجی داده شده است. یکی هم شهروند فرانسه بوده است که یتیم بیماری را گرفته تبابت و بعدن فرزندخوانی کرده است. با گفته این سابق مسئول چنین حالتهای هم هست که به منفعت کودکان انجام می‌یابد. اما حادثه‌ای که یک سال پیش رسانه‌ای شد و حتی مکتوبی هم در این باره به نام پرزیدنت تاجیکستان از روسیه آمد، این قضیه هلال یگورو و شهروند روسیه بود. او یک طفل پرتافته شده تاجیک را با فرزندی گرفته، اما با دلیل بدون موافقه انجام شدن این فرزندخوانی مقامات تاجیکستان کودک را از مادر جدا کرده به یتیمخانه آورد. اگر در مورد به افراد خارجی به فرزندی دادن اطفال تاجیک ساکنان تاجیکستان نظرهای مختلف دارند و برخی هم از احتیاطکاری کشور در این سمت جانبداری میکنند. اما تصمیم و توصیه آسان کردن فرزندخانه برای تاجیکان را که شهروندی کشورهای خارجی را دارند اکثریت اقدام ضروری و سری وقتی عنوان میکنند. زلاله یک ساکن دوشنبه میگوید
کودکان را در خارج آینده خوب انتظار است. در اینجا هم البته میشود آینده را ساخت، اما در خارج امکانیت تحصیل و کار خیلی بهتر است. اگر آدم باوریناک و مسئولیت شناس است و باز هم از همه مهم خیش کودک باشد، حتما باید این اجازه را داشته باشد. خیش و تبار هیچ وقت به کودک هم خون خود بی‌رحمی نخواهند کرد.
حکومت تاجیکستان سالهای اخیر بر آن تلاش دارد که کودکان در آیله به وایه رسند. برای تشویق مردم به فرزندخانه سال 2015 پارلمان تاجیکستان تصمیم گرفت مقررات به فرزندی گرفتن یتیمان در کشور را نسبتاً آسان کند. تا دو سال پیش در این کشور 3900 یتیم را به فرزندی گرفته بودند. در 3 سال اخیر دادگاه های کشور 48 مراجعات شهروندان برای فرزندخانه را رد کرده است که با باور آنها امکان مالی نگاهبینی کودک را نداشتند.
بر اساس کدکس اویلای تاجیکستان خانواده ای که میخواهد طفل را به فرزندی گیرد باید 16 سند تایید و هویت را به نهاد های دولتی پیشنهاد کند. اینچنین شخصان مبتلای بیماری های سیل، ویچ سپید و وینرولوژی، افراد مفلس، آوارگر، داغ سودی داشته بدون سرپناه و اجاره نشین حق فرزندخوانی را ندارند.
خوب امیدواریم این توصیه ها در کشور خوب بررسی و با توجه به منفعت کودکان عملی خواهند شد. گفتارمون را با مطلب های دیگری وعدگی پی میگیریم. اما فراموش نکنید شما هم میتوانید در رابطه با مطلب های ما در سمونه ozodi.org نظر و اندیشه و پیشنهادهای خود را بنویسید.
زرنگیز کی کم بیزاعت است و کی نه؟
خوب این معلوم است که امریدین شخصی که زندگی فقیرانه دارد و توانی آموزانیدن و زندگی بهتری بخشیدن به فرزندان را ندارد، یا تو یکان نظر دیگر داری؟
من نه، ولی کامپیوتر شاید به این قضاوت تو روزی نباشد.
کامپیوتر چی رب دارد به این؟
رب دارد. در تاجیکستان میم بعد کامپیوتر به این سوال پاسخ میگوید. قضاوت کم بیزاعت بودن و یا نبودن افراد الهیده و خانواده ها را به آن خاطر به اختیار کامپیوتر سپردند که منصبداران به سوء استفاده از وکالت خیش و اقربا و آدمان مورد نظر خود را کم بیزاعت نام نویس میکنند.
عجیب، خوب، بعد؟
دوامش را از گزارش همکارمون عبدالله عاشور میشنویم.
نظرخداد دلشادوف مسئول آژانسی حفظ اجتماعی وزارت تندرستی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت عین زمان این آژانسی کم بیزاعتان را تنها توسط برنامه مخصوصی کامپیوتری مشخص میکند. دلشادوف میگوید
یو پروگرام کامپیوتری هست، از روی اون وایا میبیند کمیسه متصدی در سطح شهرک نویا میرود میبیند که دیوار خونه اش است، شیفت خونه اش است، فرش خونه چی است، وای ماشین دارد ندارد، چوروی چی خیلی دارد، همه همین وارد کرده میشه. نو پروگرام های بال میتید. اگر کمپیوتر چی امون وای گذشت وای کمبیزات های شده اگر ندود نشید نشد.
بنابر اطلاع آژانسی حفظ اجتماعی وزارت تندرستی، اگر خانواده کمبیزات اعتراف شود، دولت به او یک مقدار کمک پولی و چند امتیاز میدهد. از جمله 400 سومانی کمک پولی در یک سال، استفاده رایگان 250 کیلووات ساعت برق هر ماه، 40 سومانی کمک پوری برای هر یک کودکی مکتب خون. با گفته مقامات خانواده کمبیزات همچنان حق پیدا میکند که 50% حق خدمات طبی را پرداخت کند. در صورتی که فرزند آیله کمبیزات اعتراف شده در بخش شرطنامه‌ای دانشگاه تحصیل کند، از پرداخت نصف از پول تحصیل آزاد می شود. این نوگانی نتیجه یک طرح اصلاحات در تاجیکستان است که با کمک مالیوی بانک جهانی راه اندازی می شود. برای ادامه این طرح بانک جهانی روز 3 ژانویه باز 1,800,000 دلار پول جدا کرد. الکسی سلوچین که هماهنگساز این برنامه در شهر واشنگتن در یک مکاتبه با رادیو آزادی گفت تجربه کار این برنامه در چند ناحیه سنجش نشان داد که مکانیزم نو کمبیزاتان را نسبت به اصول کهنه بهتر آشکار میکند. میزان فساد در تاجیکستان بنابر سازمان شفافیت بین‌الملل خیلی بلند است و برخی از همصحبتان ما میگویند منصبداران تاجیک میتوانند کامپیوتر را نیز فریب کنند. در این راستا سعادت علیما و تحلیلگر تاجیک میگوید هنوز در دنیا سیستمی وجود ندارد که امکان فریب کردن آن وجود نداشته باشد و 100% فساد را جلوگیری کند.
برنامه های کامپیوتری چی می دهد؟ این برنامه ها مانع ملاقات روبروی شهروند با منصبدار می شود. همه گونه رشوت خوری هنگام روبرو شوی منصبدار با شهروند صورت می گیرد. وقتی در میان این دو جانب کامپیوتر میان روی می کند، البته این از اکثر مواردهای کرپسیونی جلوگیری میکند.
ضمناً بانک جهانی شخصی را که در یک روز کمتر از 16.7 درهم یا 1.9 دلار برای خود خرج میکند سخت فقیر میشمارد. اما تاجیکستان این معیار را نمیپذیرد و کم بیزاعتان را بنابر وضع خانه و هیئت آیله میزان درآمد شناسایی میکند. نظر خدا دلشادوف میگوید امسال بودجه تاجیکستان برای پرداخت کمک پولی به کم بیزاعت ها 86 میلیون سومونی مبلغ جدا کرده است.
تشکر از عبدالله. و ضمناً عین زمان 85 هزار خانواده در تاجیکستان کم بیزاعت اعتراف شدند و از دولت کمک اجتماعی میگیرند.
آینده ساز شما را حالا با یک آهنگ پی میگیریم.
ایمان با تو نزدیک شوم از میری روی دایم چون خوشحالم بوسه گیرم از لبان مهین چون در پراز مرغ دلم بزنم
سندگان تاجیکستان یک دوستان نویسی تاجیک را برای ترغیب عشق بدخلاقانه و بسیارزنی از عضویت این جمعیت که از جانب دولت سرمایه گذاری می شود خارج کرد. شروع نصر و نقد ادبی اتفاق نویسندگان بعد از تحلیل حکایه های گلیزد روزنامه‌نگار و نویسنده به خلاصه رسید که او در قصه هایش عشق بدخلاقانه را ترغیب کرده است.
در اظهارات این اتفاق رادیوی آزادی اون را دریافت کرد. گلیزرد برای کتاب بادام شیریندونه و با گفته منقدان تصویر صحنه های فحش مورد تنقید قرار گرفته است. همکار ما مومین احمدی در این باره گزارش دارد.
بو سواران صندوق سینه دوست داشتم مکیدن لب ها و بخشیدن تن و نفس و فراموش کردن شرم و حیا عبارههایی از پارچه های حکایه کتاب گلیزرد است که اتفاق نویسندگان آنها را فحش عنوان کرده است. زحیل در این حکایه معشوقه مردی است که همزمان با دو زن زندگی میکند. اتفاق نویسندگان این را ترغیب چند همسری عنوان کرده است که در تاجیکستان غیر قانونی دانسته می شود. گلی زرد روزی 26 ژانویه بر رادیو زادی گفت حکایه های او در حال مورد تحلیل قرار گرفتند که از سیاست رهبریت اتفاق نویسندگان انتقاد کرد. تحلیلی که این زن داستان نویس به موقع و یک نوع قصاصگیری عنوان میکند. گلی زرد میگوید قهرمانی اثرهای او تخیلی نیستند و در زندگی واقعی وجود دارند.
در ادبیات چی تصویری داده‌ای. مثلا قهرمان ما میتونه فوشه باشه. مثلا مقصد از همین راه برواردن و یکی در دیگه خواننده های دیگر نیست همین هستی مثلا تنفروشی و اخلاقی بد یک نفرت بگر کردن برای حیروز بیدار کردن. وقتی که قهرمان سخنهاش با معلیف ببسته میتونه که میگن که این سخن معلیف است من حیران میشه.
کتابی بادام شیریندونه که با نقد گلی زرد را از صف اتفاق نویسندگان خارج کردند 11 سال پیش ایجاد شد. گلی زرد میگوید اگر استعفای رهبریت اتفاق را طلب نمی کرد صحنه های بد اخلاقی نیز کشف نمی شد. اما عطا میرخواجه معاونی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان روز 26 ژانویه بر رادیو آزادی گفت در اثرهای گلی زرد عشق بد اخلاقانه و بسیار زنی تشویق می شود که خلاف قانون و ارزش های جامعه سنتی است. و گفت بر کناری گلی زرد از این سازمان در پی سنجش فعالیت یک ایده شاعر و نویسنده ها صورت گرفت. مقامات می خواهند مشخص کنند که کدام از شاعر و نویسندگان تصادفی به اتفاق نویسندگان عضو شدند. عطا میرخواجه گفت
41 نفر اعضایی که خارج کردیم به یگان تشویق خوشبینت نیست، فقط سخن در سر هنر ادبی در سر اخلاق ادیب میرد. همین قدر گفت
عضویت در اتفاق نویسندگان یک عنوان افتخاری بوده، از سوی دیگر اعتراف آنها به حیث یک ایجادکاری ورزیده است. اعضای اتفاق نویسندگان از افتخار اشتراک در جلسه ها با پرزیدنت و مقامات بلندپایه دیگر برخوردار هستند. بر علاوه شاعران و نویسندگان عضو اتحاد می توانند از بودجه این سازمان در 5 سال یک بار کتاب خود را به طور رایگان نشر کنند.
تشکر از مومین. نویسنده گلی زرد و که با تخلص گلی زرد مقاله و حکایه ها می نویسد 55 سال دارد. بجز از نویسندگی اینچنین از مؤلف فعال نشریه های دوری است.
زرنگیز، اگر وزیر یا عموما یگان منصبدار می بودی چیکار نمی کردی؟
کارهای زیادی را نمی کردم. یک یک گویم یا بعد؟
اگر گپت بسیار باشد پس بعدتر. حالا بیا نظرهای ساکنان دیگر شهر را بشنویم. برخی از ساکنان شهر دوشنبه در باره کمبود منصبداران تاجیک نقل کردند. آنها در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در خیابان‌های پایتخت گفتند اگر وزیر یا رئیس نهادهای دولتی می بودند کدام کمبودی ها را نمی کردند.
من اگر وزیر معارف می بودم من اجازه نمی دادم که معلم های مثلا بیولوژی درس های زبان ادبیات را گذارند.
کاری را اجرا نمی کردن که مقبول خلق نیست.
تقبوزی نمی کردم. همین کروبس را وای نمی کردیم.
ما اگر آدمی منصبدار می بودیم یکان آدمی بسواد آینه که به کار قبول نمی کردیم.
کار آخری را نمی کردیم.
بسیار شعور اگر گیری فقط زروری های زیر دستوش سیاست میکنه عذاب میکرد کار میفرمد تمام دفهم فکر و یو را و احتیاجات را و مثال همو خیلی بونیشت اگر افتاد کنن خیلی اقام مثال مردم هم زور نمیگه از نکرمان.
پرسیشی سریراهی همکارانی ما را شنیدید. تشکر از آنهایی که پاسخ گفتند و از شما هم دوستی عزیز که تا این لحظه برنامه با ما آمدید و امیدواریم پشیمان هم نیستید.
امیدواریم برنامه های بعدی هم با ما خواهد آمد و یک جا سری مطلب های مهم و جالبی دیگر بحث و اندیشه خواهیم کرد. اما حالا یک آهنگ میشنویم و با همین برنامه را جمع بست و با شما خداحافظی میکنیم. خیر تا ملاقات دیگر.
شرابی شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی اما بیدار در شهر شراب تو مست خوابی تو قصر مجلل منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی لای 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 دو چشم تو شرابی شینم روی تو را در مخ بینم بگیر ناله یا اندو آه دو چشم تو شرابی شینم روی تو را در مخ بینم بگیر ناله یا اندو آه دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی اما بیدار در شهر شراب تو مست خوابی تو قصر مجلل منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی
زد یاری شرابی دو چشم تو شرابی فتاده در عشق گریان باشم چو خندان می رود یاری شرابی دو چشم تو شرابی فتاده در عشق گریان باشم چو خندان می رود یاری شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی اما بیدار در شهر چرا تو مست خوابی دو قصر مجلل منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی
امروز 2 فوریه است و استودیو مرکزی رادیو آزادی نگاهی می‌اندازیم به حوادث تاجیکستان و جهان. شهلای گلخواجه هستم. سلام. سرخط موضوع‌های برنامه. ده‌ها جنگجوی تاجیک از سوریه و عراق اختیاراً به وطن آمدند و عفو شدند، دوباره به آنجا برگشتند. توضیح سرداری ریاست کارهای داخلی سوخت.
از 7 34 نفرش دویم مرتبه برگشتند. دیگر نفران به جان
برگشتند.
همکاری ها را توصیه می دهند و یا سفری نخستین پریزیدنت قرغیزستان به دوشنبه با چی انجامید؟ تاجیکستان می خواهد مرزش را با افغانستان از نو مشخص و علامت گذاری کند و با این به بحث های مرزی خاتمه گذارد.
و گاه آب به طرف تاجیکستان می آید در نتیجه و گاه به طرف افغانستان و آن زمینه که موافق خریطه در تاجیکستان هستند زیاده از 1000 کیلومتر کرواتی بعضاً در طرف افغانستان می مانند.
پیش از ساکنی ولایت سوغد دوباره به میدانهای جنگی عراق و سوریه برگشتند. این رقم را قدرت الله نظرزاده سرداری ریاست کارهای داخلی سوغد در نشست خبری روز 2 فوریه اعلام کرد. مقامداری توجیه گفت در سالهای گذشته در مجموع از کشورهای جنگ زده 72 نفری پشیمان شده را به وطن آوردند.
اختیاران اومدن یک نفرش با جانزدی جنید تی کلیدیش دادی نیستن چی در ولایت سوخ چی در عموم در رسپولیکا برگشتن چی در برامدیم مثلا گفت اگه از افتادن نفری که ما برگردوندیم 34 نفر با با برگشتن رفتن نفرهایی که از افتادن نفر 34 نفرش دویم مرتبه برگشت رفتن دیگر نفران به جلوش کشتن
با جان برگشت رفتن
با همون دارد پیچی کدن.
طبق حساب مقامات توجیک بیش از 1300 شهروند تاجیکستان به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. قانونگذاران کشور در سال 2015 به کدکس جنایتی بند مخصوص را اضافه کردند که بر اساس آن جنگجویانی که اختیاراً به وطن برمیگردند افغان شد. چندین نفر بر پایه این امر از تعقیب دادگاهی رها یافتند. بنا به معلومات پلیس سوغد فعلا بیش از 1000 ساکن منطقه تحت جستجوی جنایی و بیش از 600 نفر آنها به گمان صادری جنایت‌های مربوط به اکستریمیسم و تروریسم قرار دارند. امروز نخستین سفری رسمی پرزیدنت قرغیزستان به تاجیکستان انجام یافته. سورونبوی جینبکوف به بیشکک برگشت. نتیجه این سفر و ملاقات امالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با همدوی قرغیزش امضای 8 سازشنامه همکاری بود. سران دولت ها نتیجه مذاکرات را برای گسترش همکاری و توسعه مناسبت های دوستی بین تاجیکستان و قرغیزستان نیک ارزیابی کردند. آنها گفتند همکاری هایشان را در بخش های آب و انرژی، تندرستی و طرح کاسه هزار تقویت می بخشند. ولی موضوع تعیین و علامت گذاری مرزی دو کشور که مسئله جنجالی است هنوز هم کشوده باقی میماند. هرچند گفته می شود هدفی یکی از 8 سند دیروز امضا شده ماست برای جلوگیری از مناقشه های نزد مرزی است. زمینان هرچند تاجیکستان با همسایه دیگر از افغانستان بر سر خطه های سرحدی هیچگاه بحث و دعوای جدی نداشت، ولی می خواهد خط مرزش را با این کشور دیگر باره مشخص و علامت گذاری کند. با این مقصد یک گروه کاری همسازمان داده شده است. تفصیلات از سروناز روحالله.
بعد از 30 سال تاجیکستان با تاسیس یک کمیسیون ویژه تلاش دارد مرزش را با کشور افغانستان از نو مشخص و علامت گذاری کند. این دو کشور 1347 کیلومتر مرز مشترک دارند و خط مرز دریایی 5 است. بو اون کی با مسئله از تاریخ باقی ماندن مرز میانی افغانستان و تاجیکستان نقطه تمد گذاشته شده است، اما مقامات میگویند مرز بر اساس خط آب 5 مقرر شده است که در پی به هر سو غیل خوردن قطعه بحثی را به میان میآورد.
مثلا در ناحیه همدانی و ناحیه فرخور و گاه آب به طرف تویسو میاد در نتیجه و گاه به طرف افغانستان، و اون زمینه که موافق خریطه در تویسو هستن زیاده از 1000 کیلومتر کرواتی بعضن در طرف افغانستان میمونن.
ضرورت دوباره تشخیص و علامت گذاری در مرز این دو همسایه کشور بعد ایواز شدن نظام سیاسی افغانستان و مستقلیت تاجیکستان پیش آمده است.
گرچند که موادها در این سمت پورا باشند، لیکن جمهوری تاجیکستان صاحب استقلال شد و جمهوری دموکراتی افغانستان به جمهوری اسلامی افغانستان مبدل شد و در مجموع ما باید که بار دیگر این علامت های سرحدی را بار دیگر ما باید که در محل همچون کارو ریدیمارکاسیونی گذارونیم و خط سرحد معین کنیم.
تاجیکستان بعد از 30 سال در حال تلاش دوباره مشخص کردن خط مرز و علامت گذاری با تاجیکستان را دارد که بر اساس کنونسیه های بین المللی کشورهایی که خط مرز آبی دارند دوام هر 20 سال از نو مشخص و علامت گذاری شوند. تحلیلگران میگویند رعایت نشدن چنین توصیه ها میتواند برای کشورهای هم مرز مشکل ایجاد کند.
رو میریم به موضوعهای دیگر. بیماری سرطان تا هنوز یکی از سببهای اساسی مرگ آدمان در سراسر دنیا محسوب می شود. سازمان جهانی بهداشت می گوید سالانه میلیون ها نفر گرفتاری نوعی مختلف سرطان شده و جان خود را از دست می دهند. پزشکان تاکید می کنند که اگر سرطان در مرحله های ابتدایی تشخیص شود معالجه آن امکان پذیر است. هم اکنون یک زمره از پژوهشگران جهانی می گویند برای از قبل معلوم کردن این بیماری به کشفیات دست یافتند.
پژوهشگران امید دارند که طرز نوی تشخیص سرطان به معاینه معمولی شامل شده امکان خواهد داد این بیماری در مرحله ابتدایی تبابت شود. این نوی تشخیص کانسر سیک عنوان داشته 8 نوع سرطان را معین میکند. دکتر نیکولاس پاپادوپولوس استاد انکولوژی و پاتولوژی دانشگاه جان هاپکینز واشنگتن یکی از مؤلفان بلندپایه این پژوهش است.
این تفتیش بسیار پهلو است. از نوع آزمایش خون، دی‌ان‌کا و پروتئین معین گردیده بر پایه اون 8 نوع ورم سرطان تشخیص می شود.
پاپادوپولوس می افزاید این نوع معاینه خون می تواند که مکان ورم را هم معین کند. دسته زیر رهبری او این نوع آزمایش خون را در دی‌ان‌کا و پروتئین 1000 مبتلای بیماری سرطان تشخیص کرده است. اسنای پژوهش سرطان را در 70% حالت ها پیدا کردند. در 98% حالت ها سرطان تخمدان درست تشخیص شده بود. سرطان سینه باشد همگی در 33% حالت ها ثابت شد. بر علاوه پژوهشگران خونی بیش از 800 شخص سالم را تفتیش کرده همگی در 7 حالت خطا نمودند. یکی از مؤلفان این نوع تشخیص سرطان جوشوا کوهن است که در دانشگاه هاپکینز برای حمایه رساله نامزد علم تلاش دارد.
حالا کار زیاد در پیش است. پژوهش باید به طور رسمی اعتراف شود و آزمایش خون هزارها شخص سالم صورت بگیرد. ما زمینه مفهومی و عملی این نوع تشخیص را آماده میکنیم.
هدف از پیشبرد برنامه این است که بالاخره آزمایش کانسر سیک در معاینه معمولی طبی وارد شود.
و این وسیله ما میتوانیم نه تنها حیات انسان ها را تمدید کنیم، بلکه آسانتر و با پول کمتر حیات انسان ها را حفظ نماییم.
پژوهشگران سعی دارند که نرخ این نوع تشخیص خون از $500 بالا نباشد.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان من بعد کمبیزاتون رو تنو توسط برنامه مخصوصی کامپیوتری مشخص خواهند کرد. اوجنسی حفظ اجتماعی وزارت تندرستی میگوید اگر خانواده کمبیزات اعتراف شود دولت به او یک مقدار کمک پولی و چند امتیاز میدهد. توجه کنید به اعلان همکارم عبدالاشرف.
کی کمبیزات است و کی نه؟ در تاجیکستان من بعد به این سوال کامپیوتر پاسخ میگوید.
این اقدام به آن خاطر است که منصبداران با استفاده از وکالت خیش، خیش و اقربا و افراد مورد نظرشان را کم بضاعت نامنویس نکنند. اگر خانواده در تاجیکستان کم بضاعت اعتراف شود، حق دارد از دولت در یک سال 400 سومانی کمک پولی دریافت کند. همچنان این خانواده حق دارد در یک ماه تا 250 کیلووات ساعت نیروی برق را رایگان استفاده برد. این نوگانی نتیجه یک اصلاحات است که تاجیکستان با کمک بانک جهانی راه اندازی میکند. بانک جهانی روزی 3 ژانویه این سال برای ادامه این طرح باز 1 میلیون 800 هزار دلار دیگر مبلغ جدا کرد. تفصیلات این موضوع را شما در سامانه رادیو آزادی ozodi.org میتوانید مطالعه کنید.
بیننده عزیز، شما میتوانید در زیر این مطلب در سامانه ما نظر خود را نویسید. در حالی که یک بخش ساکنان در تاجیکستان از کمبود آب تنقیسی دارند، بخش دیگر باعث سالانه تا 1 میلیارد متر مکعب تلف یافتن این ثروت بی‌بها میشوند. یک پژوهش در این زمینه ثابت کرده است که در تاجیکستان تا هنوز فرهنگ درست استفاده آب شکل نگرفته است. تویری سفر در این باره میگوید.
لولای بازی آب در دوشنبه گرم کردنی تربوز زیر جمعک در تابستان 2 ساعت شستن یک ماشین صحنه عادی است که هر روز در تاجیکستان میبینید و کسی را هم این صحنه ها به حیرت نمیارند. اما این صحنه های عادی عاقبت های بدی زیاده برای اقتصادی تاجیکستان داشتند. یک تحقیقی کمیته آماری تاجیکستان نشان داده است که یک ساکن کشور وابسته به محل زندگیش از 400 تا 14 هزار لیتر در یک روز آب استفاده میکند، مقدار آبی که در کشورهای دیگر آرزو میکنند. با گفته مالفون تحقیقات، این دو برابر معیار جمهوریوی و یک چند مراتبه بیشتر از معیارهای اروپایی است. با گفته متخصصان، چنین شکل استفاده آب نه استفاده بلکه تلف دادن آب به حساب میرود. مثلا در خود دوشنبه استفاده میانه آب برای یک نفر 170 لیتر را تشکیل میکند، اما در یک شبانه روز یک نفر در دوشنبه 1200 لیتر را یا برای خنک کردن تربوز یا سلقین کردن خانه میریزد و آن را تلف میکند. مؤلفان تحقیقات هم گفتند سبب اساسی تلف آب فرسوده شوی لوله های آب، سطح پستی فرهنگ استعمال و هم نبودن واسطه های ثبت استفاده آب در تاجیکستان است. ساعت های طولانی گلیم شستن در کوچه، شامگاهان آب زدن صحنه حولی ها در دوشنبه یک کار عادی برای ساکنان پایتخت و دیگر شهر و ناحیه های تاجیکستان است. رحمان قل رحمت اللهیف، محقق اینستیتوی مسئله های آب، گیدراینرژتیکا و اکولوژی، گفت هرچند آب برای مردم تاجیک که در یک منطقه خشک و گرم دنیا زندگی میکنند ارزش والا داشت، اما سالهای اخیر فرهنگ استفاده آن کاسته شده است. تقریبا 250 هزار ساکن تاجیکستان آب را به خانه کشیده میارند که مشکلات زیادی صحتی برایشان دارد. یک پرسش زنانی که هر روز به خانه با ستیل آب میکشند نشان داده است که 21% آنها به سبب آبکشی زیاد میان درد دارند و 12% دیگر از بیماری های اعضای حرکت شکایت کردند. رحمان خل رحمت اللهیف میگوید تشویق و ترغیبات در بین مردم نشان دادن ارزش واقعی آب که برای رسانیدن آن تا به در خانه پول زیاد صرف میشود میتواند در استفاده با ثمری آب در تاجیکستان کمک کند.
نگاه می اندازیم به قزاقستان. در قزاقستان احتمالاً ریشی بدون مویلاب و پوشیدن نقاب و شیم های کوتاه شده را منع خواهند کرد. این یکی از بندهای پیشنهادی به قانون فعالیت های دینی و مذهبی در این کشور است که از سوی کمیته دین به پارلمان ارائه شده است. طرح اصلاحات محدودیت های زیادی را پیش بینی می کند که جزئیات آن را از ساجده میرزا می شنویم.
مقامات قزاقستان میخواهند اصطلاحات نوی مثل رویه تبهکاری دینی و یا افرادگرایی مذهبی را به قانونگذاری این کشور داخل کنند. وزیر کارهای دین و جامعه شهروندی قزاقستان نورلان ارمکبایف میگوید با این راه آنها میتوانند به فعالیت های تخریب کارانه بهای قانونی دهند. قزاقستان میخواهد ریشی دراز و ازارهای کوتاهی خاص رویه دینی مشخص را ممنوع اعلان کند.
اگر چنین اطلاع پیدا شود که نفر پیرو حرکت های افراطی است، در جمع آمدهای پنهانی شرکت میکند و ریشی بدون مویلاب و شیمی کوتاه دارد، با او حتما صحبت خواهند کرد تا معین نمایند که واقعا او افراطگرا است یا نه.
بر پایه این دستور از این به بعد زنهایی که در جایهای جمعیتی نقاب می پوشند جریمه خواهند شد. همچنین پوشیدن کلاهی که چهره را پنهان می کند ممنوع می شود. مقامات قزاقستان جلب نابالغان تا 16 ساله را به مراسم های دینی بدون اجازه والدان منع کردند. در صورت آشکار شدن دلیل اشتراک بچه ها در چنین مراسم ها روحانیان به جوابداری کشیده خواهند شد. امام خطیبان موظف شدند که دستورها را در درآمدگاهی مساجد نصب کنند. گذشته از این، کمیته دینی قزاقستان روی خط حرکت‌های ممنوع در این کشور را ترتیب می‌دهد.
مثلا رویه سلفیه را ما حرکت تبهکاری مذهبی می شماریم و احتمالا آن را در این رویخط وارد خواهیم کرد.
قزاقستان در صدد تهیه قانون درباره دین است و نمایندگان رویه های مذهبی به این لایحه پیشنهادهای خود را ارائه کردند.
در اینترنت در دلخواه موضوع های مذهبی سامانه های افراطی رو می زنند که موقع خود را به اصطلاح به دیگران بار می کنند. برای هر نفری که می خواهد معلومات دینی بگیرد، این مانع بزرگ است. از این خاطر من پیشنهاد دارم که در دایره بررسی این لایحه بار دیگر به مخزن‌های اطلاعاتی دینی در اینترنت توجه و اگر لازم آمد محدودیت جاری شود.
این گزارش آخری برنامه امروز بود. برای دریافت اخباری از اینم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم. در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و اتکلاسی ما را پیدا کنید. استراحت خوب و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فکر کن.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا سبب مخفی بودن یک بخش رویخط کرمل درباره منصبداران و صاحبکاران نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را شرح داد. نماینده رسمی وزارت تونی سیگ روز 1 فوریه در صحبت با خبرگزاری بلومبرگ گفت یک بخش رویخط به این خاطر آشکار نشد که افرادی وارد به آن نتوانند برای فرار از تحریم ها از شرکت و دارایی های خود دست کشند. با گفته سیگ رویخط اعلان شده کامل نیست. در وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا گفتند که در رویخط تنها نام شخصانی آورده شده است که مخفی نیستند. بیل براودر سرمایه‌گذاری آمریکا و بریتانیایی رهبری شرکت هریتیج کپیتالز منیجمنت در شرح رویخط کرمل گفت
این رویخط در حال حاضر هیچ تحریم واقعی برای یگان نفر آنها را در نظر ندارد و انتظار هم نمی رفت که علیه کدام تحریم های واقعی استفاده شود. انتظارات پخش رویخط بود. مهم نیست که این رویخط با استفاده از معلومات فوربس و یا رویخط های تلفن ها ساخته شده است. مهم رویخط 96 الیگارخ است و من به شما وعده می دهم که وقتی وضعیت در روسیه بد می شود، کنگرس ایالات متحده آمریکا به تحریم آدمان این رویخط دعوت می کند و من به شما کفالت می دهم همه آنهایی که به این رویخط وارد شده اید در حال هراس کامل به سر می برند که این همه در آینده برای بیزنس آنها چی معنی خواهد داشت.
About what it's going to mean going forward for their businesses in the future.
وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا 30 انور رویخط کرمل نامگوی اطرافیان پوتین را نشر کرد که احتمال تحریم شوند. به این رویخط 210 نفر اعضای حکومت روسیه، کارمندان دستگاه پوتین، رهبران شرکت‌های دولتی و مقامات حفظ حقوق اولیگارخ شامل شدند. بعد از نشر نامگوی وزیر مالیه آمریکا استیون منوچین خبر داد که در اساس آن احتمال دارد ضد روسیه تحریم‌های نو جاری شوند. بر اثر چپه شدن قایق پرودم در ساحل‌های لیبیا حدود 90 مهاجر غیرقانونی به هلاکت رسید. در این باره سازمان بین‌المللی مهاجرت روز 2 فوریه خبر داد. تا حال جسد 10 مهاجر یافت شده. از این فاجعه تنها 3 نفر جان به سلامت برد. آنها به پلیس گفتند که اکثر هلاک شده ها پاکستانی بودند و می‌خواستند به ایتالیا روند. دو مسافر قایق خودشان تا ساحل رسیدند. یک نفر دیگر را ماهیگیرها نجات دادند. تعداد عمومی قربانی ها مشخص می شود. با گفته سازمان بین المللی مهاجرت سال گذشته بیش از 3000 نفر در بحر میانه زمین به هلاکت رسید. تعداد آنهایی که از طریق بحر تا ایتالیا رسیدند 118000 حساب شده است. پسر بزرگ فیدل کاسترو صبح 1 فوریه در کوبا خودکشی کرد. در این باره خبرگزاری رسمی پرنسا لاتینا با تکیه به تلویزیونی دولتی گزارش داد. فیدل آنخل کاسترو دیاس بالارت که 68 سال داشت از دپرسیا یا زندگی بیزاری تبابت می گرفت. او اول در بیمارستان بود ولی بعدم به خانه برگشته تبابت را تحت نظارت طبیبان ادامه داد. بنابر ماننده ظاهری با پدرش او را فیدلیتا می گفتند. پسر فیدل کاسترو دکتر علمی طب بود و در اکادمی علوم کوبا به حیث معاونی پرزیدنت فعالیت میکرد. او سالهای 80 با برنامه‌های هسته‌ای کشورش رهبری کرد. فیدل آنخل کاسترو در دانشگاه مسکو و ورونژ روسیه در رشته فیزیکای هسته‌ای تحصیل کرده بود. گفته می‌شود که علم نامه قبل از مرگ باقی گذاشت. خود فیدل کاسترو که 50 سال رهبری کوبا بود، ماه نوامبر سال 2015 در سن 90 سالگی از دنیا درگذشت. رئیس پیشینی خدمات امنیتی ملی ازبکستان رستم اینویتوف با فرمان پرزیدنت شوکت میرزیویف عضو سنت پلاته بالایی پارلمان این کشور تعیین شد. بر پایه قانونگذاری ازبکستان عضو سنت از حق دخل ناپذیری برخوردار بوده، بازداشت، حبس و یا جوابگری جنایی ماموری کشیدن نمی شود. اینویتوف که 23 سال اخیر با خدمات امنیت ملی رهبری میکرد، 31 ینور عضو سنت این کشور تعیین شد. او پیشتر بعد از برکنار شدنش از مقام رهبری خدمات، مشاور پرزیدنت ازبکستان در امور سیاسی و حقوقی تعیین گشت. رستم اینویتوف سال 1995 زمام این نهاد نیرومند را به دست گرفت و بیش از 2 ساله از شخصانی نزدیک پرزیدنت پیشین این کشور اسلام کریموف بود. اینویتوف را در مقام رئیس خدمات امنیت ملی ازبکستان اختیار عبدالویف ایواز کرد که تا 31 ینور دادستان کلی کشور بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادگاه عالی تاجیکستان با محاکمه پرونده محی‌الدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در غیب شروع کرد. در این باره من امریدین علیموف گزارش می‌دهم. محی‌الدین کبیری که در گذشته مقامات تاجیک او را برای دست داشتن در آشوب حاجی حلیم متهم کرده بودند، از ماه مارس سال 2015 به این طرف در خارج قرار دارد و تحت جستجوی مقامات تاجیک است. شیر محمد شایان رئیس دادگاه عالی روز 1 فوریه مشخص درباره اتهام علیه کبیری صحبت نکرد و گفت پرونده رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مخفی است و پس درهای بسته می‌گذرد.
Воевона, господи, хизби назвати Исломи Тоджикстонки во Халнома и Судиори фаолети и хизб карт карда шуда, хамчун ташкилоти террористи и тирок карда шуда аст, господи Робари хизб пармадеи джинуяти тафтиш гадида, мавриди параси дар Судиори карабдора ва таври махфи.
محمودجان فیض رحمانوف یکی از فعالان حزب ممنوع نهضت اسلامی روز 1 فوریه مرافعه غایبانه و پس درهای بسته محی‌الدین کبیری را دارای انگیزه سیاسی نامید. او در یک پاسخ خطی به رادیوی آزادی نوشت که مرافعه پس درهای بسته می‌گذارد تا واقعیت‌ها آشکار نشوند. بعضی از تحلیلگران به این نظرند که حکم دادگاه عالی تقاضای تاجیکستان را برای استرداد محی‌الدین کبیری آسان‌تر می‌کند. پرویز مولاجانوف سیاست‌شناس تاجیک در این باره می‌گوید:
По нему лично такого решения, насколько я знаю, не было.
محاکمه غایبانه محی‌الدین کبیری در دادگاه تنها به خاطر فشار آوردن به کشورهای غربی است، زیرا در صورت صدور حکم حکومت تاجیکستان از کشورهای غربی تقاضا میکند که دیگر به کبیری پناهگاه ندهند و او را برای ادای جزا بازداشت و به تاجیکستان استرداد کنند.
مرافع دادگاهی محی‌الدین کبیری در غیبش در حال امکان پذیر شد که سال گذشته پارلمان تاجیکستان به قانون مرافعوی جنایی تغییرات وارد کرد. این دیگرگونی به دادگاه های کشور حق داد که افراد متهم را در غیبشان به زندان محکوم کنند. هفته گذشته مقامات دادگاه ولایت خطان گفتند که عضو ارشد حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شمس‌الدین سعیدوف را در غیبش به 15 سال زندان محکوم کردند. مقامات میگویند اگر کسی با این حکم ها راضی نیست، در صورت بازگشت به وطن حق شکایت کردن را دارد. محی‌الدین کبیری بعد از انتخابات پارلمانی سال 2015 که در آن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 2 کرسی اش را از دست داد، از کشور خارج شد و دیگر برنگشت.
ماه سپتامبر همان سال مقامات تاجیکستان حزب نهضت را در تشکیل آشوب حاجی حلیم متهم کرده گفتند که کبیری برای انجام آن هزارها دلار داده است. به دنبال دادگاه عالی حزب نهضت اسلامی را ممنوع و سازمانی تروریستی اعلام کرد. همان سال ده ها عضو این حزب از جمله معاونان رئیس بازداشت و دو نفر آنها به حبس ابد و باقی مانده به مهلت های طولانی زندانی شدند. یک مدت نام او در فهرست اینترپل پلیس بین المللی هم پیدا و بعد از چند غیب زد. با این وجود مقامات تاجیکستان میگویند جستجوی بین المللی کبیری پایان نیافته است. محیدین کبیری 53 ساله سال 2006 در پی درگذشت سید عبدالله نوری به رهبری حزب نهضت اسلامی رسید. وی دو دفعه وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز بود.
پلیس ایران 29 زن را با اتهام اعتراض علیه حجاب مجبوری در این کشور بازداشت کرد. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم روز 1 فوریه نوشت که به ادعای پلیس این زنان گویا فریب تبلیغات ایرانیان خارجی را خورده اند. تفصیلات بیشتر در گزارش من گلبهار مرادی. روز 31 آنور یک نماینده مجلس ایران اعتراض چند زن و دختر علیه حجاب مجبوری را در این کشور نتیجه فشار و برخورد غلط حکومت دانست. سهیلا جلابدارزاده نماینده پارلمان ایران از تهران گفت که زمانی برای زنان محدودیت قائل می شدیم. همین مسئله سبب شد که دختران خیابان انقلاب روسری خود را سر چوب نمایند. با گزارش خبرگزاری ایرنا، علی مولانزاده جانشینی وزیر امور داخلی ایران هم روز 31 آنور در اصفهان گفته است موضوع حمایت از حقوق شهروندی و حجاب در بخش آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته است. وی وضعیت حجاب را در اداره‌های دولتی مطلوب ارزیابی کرده عین زمان گفته است باید به وضعیت حجاب در بخش خصوصی بیشتر رسیدگی شود. محمد جواد اکبری پژوهشگر امور دین میگوید که از نگاه روحانیان اسلام حجاب واجب است، اما با باور او حجاب مجبوری نیست و چنین برخورد در ایران خلاف شریعت است. و افزود
چون در قرآن به صراحت اومده که شما نمیتونید در دیانت اکراه و اجبار به کار ببرید، حتی اگر بگن که این برداشتی که بنده گفتم برداشتی است که اونها قبول ندارند، می شود ارجاعشون داد به تاریخ ابتدای انقلاب. ببینید در سال اول انقلاب بحث بود بین آیت الله طالقانی، آیت الله خمینی و دیگران که حجاب باید اجباری باشه یا نباید باشه، چه آقای طالقانی مخالف حجاب اجباری بود و بعدا نقل کردن که آیت الله خمینی هم خیلی اصراری نداشت.
در هفته های اخیر گزارش